برادر شهید سید علی حسینی، شهیدی از تبار هابیلیان. خیلی عنوان زیبایی بود.
آره خیلی، چون احساسم عقلم به هم میگفت که علی لیاقت چنین عنوانی رو داشت. در ادامه صحبتمون با پرستاره بیمارستان شهید مصطفی خمینی برام توضیح دادن که چطور به خرمشهر رفته و به شهادت رسیده.
پس حسابی پیگیر آیندهش بودن.
آخه علی خیلی گل بود، خیلی دوست داشتنی بود. من تا الان کسی رو نمیشناسم که حتی یک کلمه دربارش بد گفته باشه یا گله ای ازش کرده باشه.
خدا رحمتش کنه. خوبان روزگار زودتر از بقیه چهره در نقاب خاک میکشن. صحبت علی پیش اومد، از خودت غافل شدیم. دکترای اونجا معاینت کردن یا نه؟
ماهی از مجروحیتم میگذشت، نیازی نبود بستری میکنن. دکترا فقط میخواستن بدونن موقعیت ترکش در ستون فقراتم کجاست و خطر قطع نخ شدنم به خاطر حرکت ترکش چی اندازه است.
پس بازم به قطعیت مشخصی نرسیدی؟
آره تقریبا.
تهران پیش کی رفتی؟ منظورم محل اقامتته. یادم گفتی کسی رو تو تهران نداشتی.
پیش خانواده آقای محمدی بودم. خانواده ایشون با تعدادی از خانواده های جنگ زده رو توی یه دانشکده افسری اسکان داده بودن.
چرا اونجا؟
اون موقع به خاطر جریان انقلاب فرهنگی دانشگاه تعطیل بود. ما توی کلاس های دانشکده که خیلی هم بزرگ بود زندگی می کردیم. من توی اتاق مادر آقای محمدی کنار خواهرش می موندم.
وقت تو چطور می گذروندی؟
آقای محمدی که از خوزستان برگشت، یه روز من و برادرش رو به مجلس شورای اسلامی برد. اون روزا رفتن به مجلس مثل حالا انقدر سخت نبود.
بازم تونستی بری مجلس؟
دو سه نوبت. یه بار آقای خامنه‌ای، دکتر دیالمه و دکتر آیت و حجت الاسلام محمد منتظری رو هم دیدم و با اونا درباره اوضاع جنگ و فداکاری‌های مردم خرمشهر حرف زدم. اونا می گفتن امثال شما باید بیان و این واقعیت رو به گوش امام برسونن. شخصیت آقای خامنه‌ای و دکتر دیالمه در نظرم خیلی محکم و در این حال لطیف و صمیمانه بود.
دکتر دیالمه اولین کسی بود که دعای کومیل رو توی تهران به راه انداخته بود. خیلی از آدمای خوب اون موقع مثل دکتر دیالمه توی انفجار حزب جمهوری به شهادت رسیدن. دکتر آیتو هم جلوی در خونش ترور کردن و به شهادت رسوندن. چه مدت خونه ی آقای محمدی موندی؟
ایشون به شدت آدم بی تکلفی بود و ساده زیست. به خاطر سرما و نداشتن نفت همه ی اعضای خانوادش مریض شده بودن. من یه هفته پیششون موندم تا اینکه یه روز به دفتر آقای مازندرانی رفتم. اونجا علی‌رغم میل باطنیم 3 تخت پتو و 15,000 تومان پولی رو که دادن قبول کردم. چون واقعا نیاز داشتم که برای خودم مانتوی بخرم و یه مانتو برای لیلا.
چه مدت تهران موندی؟
خیلی دلم میخواست به جماران برم و امامو ببینم، ولی قسمت نشد. به توصیه بنیاد شهید و اصرار اونا خواستن که من و خانوادم به تهران بیاییم، ولی من راضی به این کار نبودم. تهران اومدن مساوی بود با دور شدن از خرمشهر،
ولی امکانات بهتری برای بچه ها فراهم می شد. نمی تونستی اونا رو به تهران بیاری و خودت برگردی؟
بله، اما خیلی از بچه های خوزستان وضع خانواده منو داشتن. از زمان شروع جنگ تا اون موقع بچه های جنگ زده ها سرگردان بودن و مدرسه نمی رفتن. کل خوزستان مدارس تقلق بود. هواپیماهای عراقی می اومدن شهرهای اهواز، دسفول، اندیمشق، ماشر یا سربندر که ما اونجا بودیم و بمبارون می کردن. توی همین فاصله نامه از بنیاد بهم دادن و گفتن اتاقی توی ساختمان کوشک نزدیکای میدون فردوسی به شما داده شده که می تونین در اونجا ساکن بشین. اما من تصمیمم رو گرفته بودم. سوار اتوبوس شدم و به اهواز اومدم.
جواب دکترا چی شد؟
گفتن امکان عمل جراحی نیست. پس دیگه کاری توی تهران نداشتم. از اهواز با مینیبوس خودم رو به سربندر به کمپ رسوندم.
بشین بگو ببینم از ولی چه خبر. تونستی ببینیش؟
نه نتونستم.
من دیگه نمیتونم صبر کنم. همین فردا صبح خودم میفتم دنبالش.
علی تو خط دو ماموریته، اون نمیتونه بیا.
من این چیزا عادی نیست. آخه این چه ماموریتیه که نمیتونه چند دقیقه بیاد مادرشو ببینه؟
فقط علی، فقط
علی. فقط چی؟ اتفاقی براش افتاده؟
نه، یه نامه نوشته که من برای آموزش قباسی به بوشهر رفتم و نمیتونم بیام.
بالاخره یه خبری ازش شد. انشاءالله که سلامت و سلامتم برمیگرده. برای این خبر خوش باید شیرینی بخرم. میخوام به همه شیرینی بدم.
انشاءالله.
سلام خواهر.
سلام برادر. علی نامه نوشته، رفته بوشهر. ماموریتش که تموم بشه میاد پیش ما.
زهرا.
سلام داری. بچه ها چطورن؟
بد نیستم. خواهر من زهرا، باید هرچه زودتر جمع و جور کنیم بریم تهران.
تهران برای چی؟ تو علی نیاد من هیچ جا نمیرم.
من باید برم آبادان، بعدم خرمشهر. لیلا همینطور.
همین که گفتم، باید بریم. در مورد علی هم نگران نباش خواهر من. ماموریتش تمام شد، پیغام میذاریم بیاد اونجا شما رو ببینیم. خوبه؟
دایی، اینجا به کمک ما نیازه.
شما توی تهرانم میتونی به جبهه ها کمک کنی؟
مادر جان، من نمیتونم اونجا زندگی کنم. خونه من اینجاست. با چند وقت دیگه باید بریم سر خونه زندگیمون خرمشهر. یه خونه خودمون.
البته اگه خونه مونده باشه. تو رو خدا دیگه اذیت نکنی. جمع جور کنی تو خیلی زود بریم.
دایی جان، ما باید بریم.
شما مگه نمیبینین اینجا چه خبره؟ میخواین بچه‌ها اینجا تلف بشن؟ دور و برتون نگاه کنین. این همه جمعیتن، اما نه حموم درست حسابی، نه بهداشتی، هیچی. کچلی، بیماری‌های پوستی، شپش، بی‌آبی. زهرا خانم، مگه خودت نمیگفتی را میافتی توی کانکسا موی بچه ها رو از ترس شپش و کچلی از ته ماشین میزنی؟ مگه نمیگفتی مشکلات اخلاقی یا رفتاری توی کم هر روز داره بیشتر و بیشتر میشه؟ ها؟
بله من گفتم، ولی
چی؟ میخواییم بچه ها به این درد و مرض ها دچار بشن و بمونن رو دستتون؟
حداقل اجازه بدین کمی فکر کنیم.
از نظر من جای فکر کردن نیست. ولی باش، یکی دو روز وقت داریم که مثلا فکر کنیم. دا، خواهر من، اینا جوونن، کلشون باد داره. تو که عاقلی تصمیم آخر رو بگیر.
مگه به همین سادگی هست دایی؟ تصمیم کوچیکی نیست.
شما باید به فکر خواهر و برادراتون باشید. محل کم دیگه به درد موندن نمیخوره. بچه ها چه گناهی کردن که باید این محیط رو تحمل کنن؟ منصور نوجوونه و امکان انحراف اینجا براش هست. سعید و حسن و زینب هم که در خطر بیماری و هزار درد و مرض دیگه. حسن هم از بس شره دائم باید مواظبش باشین. پس دیگه چی میگین؟ وسایلتون رو جمع جور کنید. هر دو صبح میریم سربندن. واسه بچه ها کمی لباس و خرت و پرت میخواییم و بعد میریم. خداحافظ.
چی میگیدم؟
میریم.
عصر روزی که به طرف تهران حرکت کردیم رسیدیم به اردوگاه ملاوی که بین خرم‌آباد و پل دختر بود. به اردوگاه جنگ زده ها دیگه، درسته؟
بله، خیلی از اقوام ما اونجا مستقر بودن. دایی حسینی، پاپا، خاله سلیمه، عموزاده های پدرم و خانواده زندایی همه اونجا بودن. از دیدن دوباره هم خوشحال شدیم. ولی اون خوشحالی خیلی زود به غصه تبدیل شد.
چرا؟ مگه اتفاقی افتاد؟
قبل از این دایی حسینی از طریق دایی نادری موضوع شهادت علی رو فهمیده و همون شب به پاپا گفته بود. پاپا ساعت 4:30 شروع کرد به اذان گفتن. صدای غم گرفته پاپا و ناله هاش باعث شد توی اون تاریکی اول صبح بریزم بیرون. بعد از اذان با صدای بلند روزه امام حسین علیه السلام در ظهر عاشورا رو خوند. پاپا همینطور گریه می کرد و با صدای بلند صحنه های کربلا رو توصیف می کرد. دو فکر می کرد پاپا به خاطر سید حسین گریه می کنه. پاپا وقتی به شهادت علی اکبر علیه السلام پسر بزرگ امام رسید گفت: سید علی هم مثل علی اکبر شهید شد.
علی جان، علی جان، چرا به من نگفتی؟ چرا؟
تحمل کن خواهرم، تحمل کن.
چرا این همه مدت به من چیزی نگفتی؟ چرا؟ چرا؟
تو نباید گریه کنی خواهرم. علی شهید شد، اون با افتخار از این دنیا رفت.
پس من چی؟ چرا هیچ کدومتون فکر من نیستید؟
خدا
اینطوری بچه نکن. 4 ماه علی شهید شده و من نمیدونستم. چرا به من نگفتی زهرا؟ چرا دروغ گفتی؟
اگه میگفتم.
چرا من نمردم؟ چرا من باید زنده بمونم تا داغ علی و سید و سین رو ببینم؟ زهرا، زهرا جان، دختر، تو چه دلی داشتی که تونستی این بار سنگین رو تحمل کنی؟ شیرزنی تو، شیرزن.
عهد نمازه، بلنشین نمازاتونو بخونی. حالا مونده که بازم گریه کنی.
کجا زهرا؟ مزارش کجا؟ منو ببرین پیشش، میخوام باش حرف بزنم. خیلی چیزا دارم که بهش بگم. منو ببرین پیشش. خدا
زیادی گذشت تا دا کمی حالش بهتر شد. سکوت سنگین اون روز همیشه یادمه. دا ساعتها به نقطه خیره شده بود و با هیچی حتی یک کلمه حرف نمیزد. سکوت، سکوت، سکوت. بعد از یه هفته عزاداری به طرف تهران حرکت کردیم. طرفای عصر رسیدیم تهران، شهری که همه چیش برامون غریبه بود. لیلا آدرس ساختمان کوشکو گم کرده بود، ولی به هر شکلی بود اونجا رو پیدا کردیم و مستقر شدیم. داد و 3 روز به سختی مریض شد، طوری که نمیتونست از جاش بلند بشه. هممون بدجوری نگران شده بودیم. دا هنوز شهادت علی رو باور نداشت.
زهرا، ممکنه علی مجروح شده باشه، شاید شهید نشده.
من با دستای خودم علی رو دفن کردم،
ولی انگار بیفایده بود. ای کاش میتونستیم ببرینش سر مزار علی. من دچار عذاب وجدان شده بودم که چرا همون روز خبر شهادت علی رو بهش نگفتم. از طرفی هم میدونستم دا اگه سر مزار علی بیاد امکان نداره از خورم شهر بیاد بیرون. چند روز گذشت تا تونستیم کمی آرومش کنیم. روزای سخت و جان فرسا.
حالتون که خوبه انشالله؟
شکر.
من اومدم خدمتون تا هرچی نیاز دارید لیست کنید براتون بفرستم.
خیلی ممنون. چیزی نیاز نداره.
هوا سرد شده. بچه‌ها به لباس گرم احتیاج دارن.
گفتم که ما چیزی نیاز نداریم. ممنون.
خواهر من، شما الان هیچ اینجا ندارین. وسایل ضروری که باسی داشته باشین ندارین.
ما خودمون تهیه میکنیم.
اینطوری که نمیشه. شما در حال حاضر وضعیت حقوقیتون مشخص نیست. لطفاً سماجت نکنید.
نه، احتیاجی نیست.
شما یه چیزی بگین مادر من.
هرچی دختران بگن.
ببینین، بذارین با صراحت بهتون بگم. شما فکر نکنید خدای ناکرده چیزی که میگیرین صدقه است یا منتی سرتونه. شما ولی نعمت ما هستین. اینا حق شماست. سختی هایی که شماها کشیدین واسه ما کاملا روشنه. شما خونه و زندگیتون از دست دارین. به خاطر چی؟ به خاطر دفاع از شهرتون، مملکتتون. اینا کم چیزی نیست. خواهش میکنم خانم.
همه اینایی که شما گفتین وظیفه بود. هرچند وظیفه‌ای که ناتمام.
این حرفو نزنین. شما به اندازه توانتون حتی خیلی بیشتر به وظیفتون عمل کردین. خب چی میگی؟
باشه. پس فقط وسایل مختصری بهمون بدید. البته بیشترم به خاطر بچه‌ها که سرما نخورن.
بسیار خوب. من همین امروز وسایلو براتون میفرستم. امر دیگه ای؟
ممنون، عرضی نیست.
نگهبانی جلوی در شماره اداره ما رو داره. هر وقت چیز دیگه ای هم لازم بود حتما تماس بگیر. خدا نگهدار.
به سلامت.
خیلی ممنون برادر.
اصلا احساس خوبی ندارم لیلا. تحمل کن. توی ساختمون کوشک علاوه بر خانواده شهدا و عده جنگ زده تعدادی از مردم مستضعف تهرانی هم ساکن بودن و به مرور حال و هوای ساختمان داشت شکل بهتری می گرفت. بنیاد طبقه هفتم ساختمون رو به مهد کودک و کلاس‌های فرهنگی تبدیل کرد. کلاس‌های قالی‌بافی، قرآن، خیاطی. درمانگاهی هم در طبقه سوم رو انداختن که مسئولیت تزریقاتش به عهده من گذاشته شده بود.
چه خوب، پس از بیکاری در اومدی.
ولی هنوز دلم میخواست این کارو توی آبادان و خرمشهر انجام بدم. یه روز که برای برنامه تفریحی به استادیوم آزادی رفته بودیم عبدالله محاوی رو دیدیم. پس بالاخره پیداش کردین و زنده بود. اونو به همراه مجروحینی که در آسایشگاه بستری کرده بودن به استادیوم آورده بودن. خیلی خوشحال شدیم. وقتی من و لیلا بهش سلام کردیم ما رو نشناخت. هرچی بهش گفتم منم زهرا، خواهر سید علی، سید علی حسینی، یادت میاد؟ توی جنت آباد با هم کار میکردیم. میگفت نمیشناسم. بیفایده بود. اون به خاطر اصابت ترکش به سرش دچار فراموشی شده بود. بعدها از دوستم شنیدم در اثر همون ترکش شهید شده. خدا رحمتش کنه. من با تمام برنامه هایی که توی درمانگاه کوشکی داشتم خیلی وقتا تحمل شهر تهران رو نداشتم که به ناچار چند روزی به سربندر یا ملاوی می رفتم و بر می گشتم. خیالم از بابت دا راحت بود چون دای حسینی و دای نادلی به تهران منتقل شده بودن و پیش ما زندگی می کردن و این خودش امنیت خاطری بود.
برادرت محسن چی کار می کرد؟
محسن به جای بابا توی شهرداری خرمشهر مشغول به کار شده بود. البته شهرداری خرمشهر به خاطر اشغال شهر به منطقه جنوبی شهر کوت شیخ منتقل شده بود.
خوشترین لحظه زندگی توی تهران چی بود؟ اصلا لحظات خوشی داشتی؟ چون فکر میکنم نتونستی با این شهر ارتباط عاطفی برقرار کنی.
این که جای خود، ولی نابترین و زیباترین لحظه زندگیم وقتی بود که به دیدار امام به جمعاران رفتم. حالا چجوری میتونستم برم بماند؟ وقتی از شمدی که روی دستشون بود دست ایشون رو بوسیدم، بغض راه گلومو بسته بود. همون لحظه یاد بابا و علی افتادم، خصوصا علی که خیلی دوست داشت امامو ببینه. اصلا دلم نمیخواست دستشون رو ول کنم. احساس میکردم دارم مقدس‌ترین چیز دنیا رو لمس میکنم. گریه میکردم، دست امامو بوسیدم و به سرم کشیدم. انگار اصلا تو این دنیا نبودم. احساس سبکی میکردم، گویی توی ابرها سیر میکردم. از زمان شروع جنگ و از وقتی که از خودم شهر بیرون اومده بودیم و در تهران ساکن شدیم، دلتنگی عجیبی در وجودم بود، طوری که هیچ چیز خوشحالم نمیکرد. همیشه سعی میکردم خودم رو خوشحال نشون بدم، ولی تای قلبم غمی سنگینی میکرد. اون روز احساس میکردم اون غم سنگین از سینم برداشته شده. حس میکردم راحت تر نفس میکشم. اون روز بهترین روز زندگی بود. خسته می شدم می رفتم ملاوی و مدتی با پاپا و میمی زندگی می کردم. مردم اردوگاه خیلی با هم مهربون بودن، تا اینکه در سال 1360 پاپا و دایی به اردوگاهی در 5 کیلومتری بروجرد نقل مکان کردن. یکی دوبارم به اونجا رفتم. اردوگاه خوب و مرتبی بود. چند روحانی که از قوم اومده بودن به مردم درس احکام، مسائل روزه و تفسیر می گفتن. یکیشون اسمش شیخ مجاهد بود که عراقی الاصل بود و به زبان انگلیسی خیلی مسلط بود. با اینکه روحانی بود و تحصیلاتشو در نجف گذرانده بود، اما دوره تکنسیانی هواپیما هم توی انگلستان خونده بود.
شما هم به این کلاسا می رفتی؟
هر وقت اونجا بودم از کلاسا استفاده می کردم. اما تابستون همون سال پاپا و دایی از اردوگاه بروجرد رفتن و توی خرم‌آباد خونه گرفتن. با رفتن اونا از اردوگاه منم به تهران برگشتم و موندگار شدم. تا پاییز سال 1360 که ماجرای ازدواجم پیش اومد.
یعنی تا اون زمان پیش نیومده بود که کسی ازت تقاضای ازدواج کنه؟
چرا، بارها، اما من به شدت مخالفت میکردم.
دو نگفت کجا میره؟
نه، چیزی به هم نگفت. شاید رفته سر خیابون خریدی چیزی بکنه.
خدا کنه خیلی دور نره گم بشه.
دورو دست کم گرفتی یا؟
یکمی دل با پسم. یعنی کیه؟ دا که در نمیزنه.
خب برو باز کن.
بفرمایی.
سلام خواهر.
فرمایشی داشتی؟
نه، یعنی بله، من
کیه لیلا؟
سلام خواهر حسینی، من حبیب مسعلی هستم.
شما از دوستان علی برادرم هستین؟
ایشون رو میشناختم. ببخشین کسی خونه نیست؟
چرا، ما هستیم.
اگه چیزی آوردین بدین به من. حالا چرا دم در وایستادین؟ بفرمایین تو. اگه با مادرم یا دایی‌ام کار دارین بفرمایین بشینین، دیگه باید پیداشون بشه.
مزاحم نیستم؟
نه بفرمایید. بفرمایید اون بالا.
ممنون، همینجا خوبه.
چایی که میخوری؟
زحمت نکشین.
چه زحمتی؟
دستتون چی شده؟
گله آرپجی توی دستم منفجر شد. دکترها مجبور شدن انگشتم رو پیوند بزنن. ببخشید من باید برم.
کجا؟ نهار بمونیم؟
نه، من باید برم پانسمان دستم عوض کنم.
اگه مشکلی نداریم بمونید، من اینجا وسایل لازم رو دارم. میخواین پانسمان دستتون عوض کنم؟
زحمتتون میشه؟
نه اصلا.
بفرمایید چای میل کنید.
ممنون.
لیلا جون، اون وسایل پانسمان از تو کمد برام بیار.
الان
شما گفتین برادرم علی رو میشناختین؟
بله، شهادت اون خیلی بچه ها رو ناراحت کرد. علی آقا جوان شریفی بود، شریف و بسیار مؤمن و معتقد، و اینکه از وضع قبل حالای شما به خوبی اطلاع دارم.
از وضع من؟ چطور؟
این هم لوازم پانسمان.
اگه ممکنه باند دستتون رو باز کنید.
بله، چشم. خواهر حسینی، واقعیت اینه که چطور بگم؟
چیزی شده؟
من از فعالیت ها و مجروحیت شما توی خرمشهر خبر دارم و همینطور حجب و حیا و حجابتون که خیلی منو تحت تأثیر قرار داده.
میشه واضح تر صحبت کنی؟
میخوای من برم بیرون؟
نه نه، خواهش میکنم تشریف داشته باشین. عرض کنم خدمتتون خواهر حسینی، من قبل از شروع جنگ قصد داشتم ازتون خواستگاری کنم، ولی مسئله جنگ تصمیم منو عقب انداخت. حالا ازتون اجازه میخوام تا اگه از نظر شما اشکالی نداره با خانوادم درباره این موضوع خدمت برسیم.
من اصلا قصد ازدواج ندارم برادر مسئله.
من اصلا نمیخواستم شما رو ناراحت کنم.
ولی ناراحت کردی.
معذرت.
این مسئله از نظر من کاملا منتفیه.
ولی من خیلی امیدوار بودم که بهم جواب مثبت بدین.
آخه همینطوری یه دفعه که نمیشه جواب داد. اونم مسئله به این مهمی.
لیلا،
به هر حال از این که ناراحتتون کردم معذرت میخوام.
اشکالی نداره، بفرمایی.
چایتونو نخوردی؟
ممنون، خدا نگهدار.
به سلامت.
چرا اینطوری جوابشو دادی زهرا؟ خب کار خوبی نکردی.
چیکار باید میکردم؟ میگفتم بله؟
نه، ولی برخوردت تند بود. خیلی راحت بهش میگفتی نه.
در این یه مورد بلد نیستم اونطوری بگم نه. میرم یه کمی استراحت کنم، سرم درد میکنه.
عجب
تفلی آقای مسئلی، چی کشید تو اون لحظه؟
علی‌رغم جواب منفی من، اون همچنان پیگیر بود. بالاخره صحبت دوستان و تایید شخصیت حبیب از طرف افراد مورد اعتماد کمی منو در تصمیم گیری به شک انداخت. یکی از این آدم‌ها حسین تایی‌نژاد، دوست نزدیک علی و نامزد لیلا بود. اونا چند ماهی بود با هم نامزد بودن. با خودم فکر می‌کردم پس از ازدواج من مادر و خواهر و برادرم میخوان چیکار کنن؟ آخه به توصیه بابا مسئولیت اونا با من بود. با خودم میگفتم اگه قرار ازدواج کنم و از اینجا برم، خونوادم رو چیکار کنم؟